أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث جديدي كامروز مخايم آغاز بكنيم بحث عموم هست، یا بحث از عام هست، یا بگیم العموم، و مثلا فرض که بحث عام و ادوات عموم، حالا به هر تعبیری که شما بخواید به کار ببرید. البته این بحث در کتب اصولیین معمولا تحت عنوان العام و الخاص مطرح میشه، کما اینکه بحث از مطلق رو هم میگن بحث المطلق و المقید. اما از اونجایی که ما تقیید را و همچنین تخصیص را از اینجا بردیم، در اون قسمت تعارض الادله یا به تعبیر خودمون تنافی الحجج اونجا بحث میکنیم، لذا کما اینکه در مطلق یا به تعبیر خودمون تلق اونجا بحث از تقیید نداشتیم مگر استطرادن، در اینجا هم سلام علیکم، در اینجا هم بحث از تخصیص نداریم مگر استطرادن. انشاءالله در تنافی الحجج در اعمال قواعد جمع عرفی وقتی میخواییم قواعد جمع عرفی رو بررسی بکنیم به این مسئله تخصیص انشاءالله اشاره خواهیم کرد. خب، اما اینکه چرا بحث عام را بعد از بحث تلق یا بحث عموم را بعد از بحث تلق مطرح میکنیم، به نظر میاد ترتیب منطقی اینجا باشد از حیث ترتب برخی از ابحاث، یعنی برخی از ابحاثی که در ذیل عام و عموم مطرح می شود اینها متوقف است بر موضعی که شما قبلا در بحث اطلاق یا تلق اتخاذ کردید، و موقف شما، موقفی که در اونجا اتخاذ کردید، اثر می زده در اینجا. و حالا انشاءالله می رسیم که اصلا در بحث عموم و عام هم برخی همون اطلاق رو مطرح میکنن، میگن مثلا این روح بحث عموم به همون اطلاق برمیگرده. حالا در تقدیر میخوام بگم لذا خوب بود که اول بحث اطلاق مطرح بشه، کمان که همین کارم انجام شد، بعد بحث عموم که الان وارد شد. اما تعریف، تعریف عموم، ببینید ما تعریف مختارمون، تعریفمون از طلق این بود که الطلق فی نظام اللغه عبارت عن لحاظ المعنا من دون قیدن، لحاظ المعنا، معنا رو لحاظ بکنیم، من دون قیدن، هیچ قیدی هم باهاش همراه نباشد در هنگام که داریم لحاظ میکنیم. قید خوب. بعد عرض کردیم و هو به نسبت الاسم الجنس عبارت عن لحاظ طبیعت من دون قیدن، به جای کلمه المعنا کلمه الطبیعه رو گذاشتیم، چون در اسم جنس طبیعت مطرحه. اصلا خاطرون که به جایی که بگیم لحاظ المعنا گفتیم لحاظ الطبیعه، من دون قیدن، این میشه بعد ناظر به اسم جنس. اصلا خاطرون که خب، او لحاظ الطبیعت لا به شرطن، طبیعت رو لحاظ بکنیم بدون هیچ شرطی. خب حالا و نتیجت هذا النوع من اللحاظ هو، علیکم السلام، نتیجه این لحاظ چیه؟ و نتیجت هذا النوع من اللحاظ هو الاستيعاب لما ينطبق عليه المفهوم عقلا. خوب به تعابیر دقت کنید، الاستيعاب این شمول آن، الاستيعاب لما ينطبق عليه المفهوم عقلا. چرا این عقل رو اینجا مطرح کردیم؟ به جهت اینکه اسم جنس فقط دال بر طبیعت بود، خود طبیعت، لیس الا الطبیعت به ما هیه هیه طبیعت، دال بر طبیعت بود. خیلی خوب، بعد ما اینجا اما طبیعت دارای افرادی است، بر افرادی صدق میکنه،
عقلا و قهرا این شامل افرادی می شود. لذا وقتی میگه که اکرم العالم، اینجا عقل ما، فهم ما، فهم انسان به روشنی می فهمد و خب این طبیعت افراد دارد. من اگر بخوام این امر مولا را اکرام اتیان بکنم و امتثال بکنم، امر مولا را امتثال بکنم، این باید که این اکرام را نسبت به افراد این طبیعت بفرمایید که به انجام برسونم، به اتیان بکنم. فلذا اتیان الاکرام، او مثلا فرسون که انجام اکرام، بگیم خود این اکرام، این در صورتی به نحو امتثال امر مولا به انجام رسیده است که شامل همه افراد طبیعت بشود. لذا اینجا عقل دخالتی در این مسئله داشت. خیلی خوب، این از اینجا. حالا بریم سراغ عموم. عمومش رو تعریف بکنیم، بگیم العموم الاستیعاب لما ينطبق عليه المفهوم لفظا. پس درباره تلق گفتیم الاستیعاب لما ينطبق عليه المفهوم عقلا، اینجا رو میگیم الاستیعاب لما ينطبق عليه المفهوم لفظا. مفهوم لفظا بر استیعاب دلالت میکنند، اما اونجا مفهوم عقلا بر استیعاب دلالت میکنند، چون عقل میداند که این طبیعت دارای افرادی هستش. این تعریف مختار هست و بیان مختار هست درباره عموم. ولیکن خب در اینجا تعاریف متعددی وجود دارد، تعاریفی که بزرگان فرمودن، اعاظم فرمودن، در کتابهای مختلف اینها مطرح شده، هم از اهل سنت و هم شیعیان، هم عامه و هم خاصه، اینجا تعاریفی دارن. به همه تعاریف نمیخوایم اشاره بکنیم، ولی چند مورد رو فقط برای این که بیشتر ذهنون باز بشه و این ادبیات مطلب روشن بشه عرض بکنیم. فرض بفرمایید که از جمله تعاریفی که اینجا مطرح شده است برای عام، که عام چیست، لفظ عام چیست، اینطور تعریف کردن: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. یا عموم رو تعریف کردن شمول الحكم لجميع افراد مدخوله، یا تعریف کردن شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه. اینا برخی از این تعاریفی است که در اینجا مطرح شده است. البته این تعاریف خالی از اشکال نیستند. فرض بفرمایید اونجا که میگیم عام عبارت است از اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، یا مثلا فرض کنید که اونجایی که میگیم شمول الحكم لجميع افراد مدخوله، خب اینها ممکن است که ما بگیم مانع الاغیار نیست. به طور مثال در این اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، خب این شامل اسماء عدد هم میشه، عشره، آن، مئه، الف، این هم صلاحیت دارد برای شمول نسبت به اعدادی. عشره شامل یک تا ده میشه، مئه شامل یک تا صد میشه، الف شامل یک تا هزار میشه. اما هیچ کس نگفته است که اسماء عدد از بفرمایید که الفاظ عامه هست. نه خیلی، عام عموم نیستن، بحث عموم شامل اسماء عدد نمیشه، خارج از اسماء عدده. نقدر من چه عرض بکنم؟ یا اون تعریفی که شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، خب اطلاق شمولی هم همینطوره. در اطلاق شمولی هم ما شمول داریم، فرقی نمی کنه، از این جهت تفاوتی بینشون وجود نداره، لذا مانع الاغیار نیست. هر کدوم از اینها یک مورد دیگری هم داخل در تعریف قرار میگیره، یعنی تعریف شامل موارد دیگری غیر از عموم و عام هم میشود. اینا مواردی است که اینجا وجود دارد. مرحوم آخوند صاحب الکفایه محقق خراسانی، ایشون اینطور فرمودن المقصد الرابع فی العام و الخاص فصل قد عرف العام به تعاریفه، عام با یک تعاریفی تعریف شده است، مثل همین مثالی که ما عرض کردیم اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. قد عرف العام به تعاریفه قد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاضطراد تارتن والانعكاس اخرى.
عدم الاضطراد یعنی لیس مانعا للاغیار، مانع اغیار نیست، عدم المانعیه نسبت به اغیار دارد، غیر رو بیرون نمی کنه، این میشه عدم الاضطراد. و انعکاس هم همین است که مثلا عدم الانعکاس، این که بفرمایید که جامع الافراد مثلا نیست. بله، النقض فی بعدم الاضطراد تارتا والانعکاس اخرى بما لا یلیق بالمقام. اشکالاتی مطرح کردن که لایق این مقام نیست. میگیم چرا لایق این مقام نیست؟ میفرمایم فانها تعاریف لفظیه تقع فی جواب السؤال عنه به ما الشارحه، به ما الشارحه. اینا یه چه تعاریف لفظی است که در جواب سؤال عنه، یعنی عن العام، در جواب سؤال از عام واقع می شود، به ما شارحه. لا واقعتون فی جواب سؤال عنه به ما الحقیقیه، به ما الحقیقیه. اینا جواب ما حقیقیه نیست. کیفه و کان المعنى المرکوز منه، یعنی من العام، و کان المعنى المرکوز من العام فی الاذهان اوضح مما عرف بهی مفهوما و مصداقا. تعریف معرف باید اجلای از معرف باشه. اینطور از عرض نظرتون که معرف باید اجلای از معرف باشه، در حالی که ما میبینیم این معرف یعنی عام به لحاظ عرفی مفهومن و مصداقن، این خیلی واضح تر است از اون تعاریف که این آقایون ارائه کرده اند. شاهدش هم این است که اینقدر این معنا آشکاره که بعد آقایون وقتی میخوان اشکال بکنن به تعریفی که برای عموم یا عام ارائه شده، تکیه میکنن به همون معنایی که مرکوز در ذهنشون هستش. پس معنا رو میدونن، دقت میکنید، با تکیه به او و با استناد به او و اینکه اون رو مقیاس قرار میدهند، میان اشکال میکنن در تعریفی که مطرح شده. ولذا یجعل صدق ذاک المعنا، کدوم معنا؟ المعنا المرکوز فی الاذهان، یجعل صدق ذاک المعنا علی فرد و عدم صدقه المقیاس فی الاشکال علیها. این خودش مقیاس قرار میگیره برای اشکال بل بر تعاریف، به عدم الاضطراد ابل انعکاس بلا ریب فیه ولا شبهه تعتری، بدون اینکه شکی در اون معنای مرکوز از عام در اذهان باشد و شبهه عارض اون بشه من احدن، هیچ کس اشکال نکرده. و تعریف واو حالیه است، و تعریف لابد ان یکون به اجلا، تعریف باید اجلا باشد، اوضح باشد، کما هو اوضح من ان یخفا. فالظاهر ان الغرض من تعريفه انما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهه في انها افراد العام. ظاهر است که غرض از تعریف چی بوده؟ فقط بیان اون چیزی بوده که با مفهوم خودش جامع بین ما لا شبهه، این ما یعنی افرادی که، جامعی باشد میان افرادی که شبهه ای نیست که در این که اون افراد افراد عام هستند. لیشار بهی الیه فی مقام اثبات ما له من الاحکام، تا اشاره بشود وسیله اون مفهوم به الیه، از نظرتون که به اون افراد، فی مقام اثبات ما له من الاحکام، در مقام اثبات اون احکامی که عام دارد. لا بیان ما هو حقیقته و ماهیته، در مقام بیان حقیقت و ماهیت عام نبودن. لعدم تعلق غرض بهی بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحکام من افراده و مصادقه. غرضی به معنای حقیقی و ماهوی عام تعلق نگرفته است بعد از اینکه محل کلام مشخص است به حسب احکام و افراد و مصادیق. حیث لا یکونو به مفهومه العام محلا لحکم من الاحکام، عام به مفهومهی یعنی به الحمل الاولی، العام به الحمل الاولی لا یکونو موضوعا لحکم من الاحکام. بله، اگر عام به الحمل الاولی قد اخذ مثلا ها، این اخذ شده بود در چه آقا؟ در در حکمی از احکام، در لسان ادله، در خطابات شرعیه، اگر لو کان العام مأخوذا ها به عنوان موضوع در
حکمی از احکام و در لسان ادله و در خطابات شرعیه، اون وقت ما باید روی مفهوم عام بحث میکردیم، ولیکن العام بالحمل الاولی و به مفهومهی این موضوع هیچ حکمی نیست از محضر مبارکتون، که بلکه اون چیزی که موضوع احکام قرار گرفته است و در احکام مطرح هست و ما باش کار داریم، العام بالحمل الشائع الصناعی، یعنی مصداق عام است، مصداق عام است، اونو با اون کار داریم. لذا اینجا بگیم بحث مفهومی اینجا معنا ندارد و اینجا ندارد. خب البته این بیانی است که ایشون دارن و دعوه ایشون هم همین هستش که در جاهای مختلفی هم این مطلب رو فرموده اند که اینجا تعاریف تعاریف حقیقیه نیست و از محضر مبارکتون که بزرگان هم دنبال تعاریف حقیقی نبودن و لذا بحث هایی که عدم الاضطراد، عدم الانعکاس، اینها جایی ندارد. ولیکن قبلا هم شاید به مناسباتی عرض شده بوده است که این بیان صحیح نیست. این واقعا انسان کلمات اعلام رو که میبیند واقعا اونها به دنبال تعریف بودند، واقعا میخواستن تعریف حقیقی ارائه بکنن، لذا اینقدر توقف کردن و تأمل کرده اند و نقض کرده اند به عدم الاضطراد، به عدم الانعکاس، و اینکه مانع نیست، جامع نیست و چیزهای از این قبیل. اگر میخواستن یک تعریف لفظی صرف ارائه بکنن، این همه بحث مطرح نبود. جامعیت و مانعیت در مورد تعاریف حقیقی مطرح هست از منظر مبارکتون، که پس این که جای حرفانه چرا علما اتفاقا دنبال همین مطلب بودن. نکته بعدی این هست که ایشون تعریف لفظی رو مترادف با تعریف شرح الاسمی گرفتن، که این هم صحیح نیست. تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی با هم فرق میکنن. اصلا خاطرتون که اعاظمی به این نکته اشاره کردن، از جمله جناب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه الجزء الاول صفحه 327 و صفحه 631، اونجا ایشون به این کلام آخون اشغال کرده و فرموده است که اینکه تعریف لفظی را مسابق مطلب ما الشارحه گرفتهاند، مطلب ما الشارحه، از منظرتون که این رو ایشون اشکال کردن، گفتن اینها با هم مسابقه هم نیستن. تعریف لفظی مبین مفهوم لفظه و مطلب ما الشارحه مبین ماهیت مفهوم لفظ هست. لذا اونجا فقط مفهوم مطرحه، اما در اینجا ماهیت مفهوم لفظ مطرحه و اشکال کردن بالاخره که این مطلب شما درست نیست. از منظر مبارکتون که این حالا اون مطلب اولشون. اشکال دومش این است که عام و عموم این موضوعی برای هیچ یک از احکام قرار نگرفته است، پس جای بحث ندارد. این نکته دو جنبه دارد. یه جنبش نیست که موضوعی برای احکام قرار نگرفته، خب واضحه، بله قبول داریم این موضوعی برای هیچ حکمی از احکام قرار نگرفته است، خیلی خوب، یعنی بالحمل الاولی، بالحمل الاولی و عام مفهومن یا عموم مفهومن موضوعی حکمی از احکام نیست، خب این درسته. ولیکن آیا ما نیاز نداریم برای که بحثمون درست بشود اول موضوع رو منقح بکنیم؟ واقعا هر چیزی که بحث میکنیم که فقط نباید اینطور باشه که موضوع حکمی از احکام باشه. ما وارد بحث علمی شدیم، این به لحاظ منهجی این بحث منطقی این است که اول موضوع منقح بشود، بفهمیم سر چی داریم بحث میکنیم، بعد وارد اون بحث بشیم. به تعبیر عامیانه میگم بفهمیم سر کیو داریم میتراشیم. آخه یعنی چی؟ سر چی داریم بحث میکنیم؟ دقیقا سر چی عرض میکنم؟ و آقام گفت دعوا سر لحاف ملا نصرالدین. عرض منظرتون که برحال محل نزاع روشن بشه، مقرر بشه محل نزاع کجا هست. لذا ما به این تعریف نیاز داریم، ولو اینکه از محضر مبارکتون که در چیز هم نباشد، در به عنوان موضوعی در هیچ حکمی از احکام اخذ نشده باشد. این همی مطلب. اما یه نکته دیگه ایشون دارن، من حالا میدانم این اطاله میشه اینجا، ولی به هر حال خیلی تو دلم مونده که اینو عرض بکنم. از صبح تا حالا ذهنم خیلی مشغوله و ناراحت هستم. اصلا خاطرم که این که حالا میفرمایند که بالاخره این بحثا لزومی نداره و اینجا معطل نشیم و رد بشیم و اینها، خب اصل مطلب درسته. ما هم و نحن من القائلین و به هذه المقوله، از نظرتون که ما هم همطور هستیم، ما هم نظر اون هست که واقعا بحث هایی که ثمره ای نداره، فایده ای نداره، حتی ثمره عام از ثمره علمی و عملی است، فقط ثمره عملی نه، ثمره علمی هم کافی وقت ثمره عملی نداره، ثمره علمی داره. یعنی بحث های بعدی ما متوقفه بر این هست، ناچاریم بحث بکنیم. در علم فقط دنبال ثمرات عملی که نیستیم، ثمرات علمی هم برام مهمه. حالا مرادم این هست که بنده هم قائلم به این مطلب، ولیکن خب حالا خود همین کفایه شما نگاه میکنید، آیا همه مطالبی که اینجا بحث شده از مطالب لازم و ضروری و دارای ثمره بوده؟ آیا اینطوره؟ واقعا اینطور نیست. خود مرحوم آخون اشکال به خودشون هم برمیگرده که خیلی از این مطالبی که میگن ثمره ای نداره. بعد از حال خیلی نگم، برخی از مطالب، بخش قابل توجهی از مطالب ثمره ای نداره و این به درد کسی نمیخوره. اونی که من حالا بخوام تو دلم مانده که عرض میکنم، ما صبح ها ارسون خاطرین که مدرسه مبارکه فیضیه اونجا یه مباحثه کفایه داریم. خب ما چون این دیگه مدرسه فیضیه اونجا آقای میگفت کاجا شما دیگه دل بکن از این مدرسه فیضیه و اون درس کفایه و مکاسب و اینا که اونجا داری. گفت آها نمیتونم دیگه، من اونجا عادت کردم. ما تا الان از بله بله از 19 سال پیش، از 19 سال پیش بنده اونجا هستم و همین مشغول تدریس مکاسب و رسائل و کفایه و اینجور چیزا هستم. از معذرت توی مقطعی هم مثلا حلقه ثالثه و اینا، از معذرتیم که منظور دیگه اونجا هست. حالا یه صبحای درس کفایه ای داریم اونجا، یه مباحثه کفایه داریم برای پایه 10. این قسمتی که ما امروز بهش رسیده بودیم جز قسمت‌های مغلق و غامض بود در کفایه، یک بند، یک پاراگراف از کفایه که اینجا تقریبا به عدد انفس الخلائق اینجا نظر وجود دارد که آخوند منظورش چیه؟ اصلا کسی نمیدونه منظورش چیه. اعلام اینجا همه موندن که بالاخره من هر کس یه چیزی گفته، هر کس یه چیزی گفته. از منظر مبارکتون که به طلبه ها ما شوخی میکردیم، میگفتیم اگر شما هم نفهمیدید بدونید در رده اعلام قرار گرفتید، چون اعلام اینجا متوقفه، شما میاید تو اون رده. حالا مرادم این استش که خب ما بالاخره با تلاشی، با کوششی، با فعالیتی، با مثالها، تغییر بیان، با کلی فعالیت و عرق ریختن سعی میکردیم این رو مطلب رو جا بندازیم، توضیح بدیم. حالا رفقایی که لااقل توی سطح با بنده بودن، شاید اگر مثلا لااقل من با تقیتن جلوی خودم اعتراف بکنن به این که بنده سعی میکنم مطالب رو خیلی سلیس و روان و واضح بیان بکنم، لااقل تو سطحش که شاید اینطور تصدیق بکنن. از منظرتون که تو خارج هم تلاش میکنیم، از منظرتون که بر تقدیر، یعنی بنده دیگه هر چه هنر داشتم و نداشتم به خرج دادم و مصرف کردم که این مطلب رو خوب جا بندازم. اما دیدنی بود چهره این رفقا. خب جمع ماشاءالله زیادیمه، جمع غفیری میان از فضل طلاب عزیز، نور چشمان عزیز در شرکت بکن. دیدنی بود چهره اینا، همه هم تو هاج و واج به من نگاه میکردن. من خدا فکر کردم اینا تو دلشون داره، دلشون به من میسوزه، دلشون به حال من داره میسوزه که این استاد بنده خدا چقدر خودشو خسته میکنه. یعنی چه لزومی داره؟ یعنی اکثر الجلاس و اکثر الحضار، من اکثر که میگم با احتیاط شرعی، اول که میگفتم همه، اکثر الجلاس اصلا ارتباطی برقرار نمیکردن با این بحث، بسیار ثمره ای نمیدیدن، فایده ای نمیدن. حالا لوکن نافراغ ما که فهمیدیم سلم ما اینو فهمیدیم کاملا، مثلا فهمیدیم که آخون چی باید سلم مادا و چی میشه. یعنی اکثرا یه همچین نگاهی داشتن به بحث. خب واقعا بنده با خودم فکر میکردم که نمیشه، ما تو این حوزه یه رجل رشید نداریم بیاد وسط، نمیشه بعد یه تقسیمی صورت بگیره، یه دوره عمومی اولیه باشه، طلبه های مشترکاتی رو بخونن، از یه جایی باید جدا بشن. خدا میداند با همه قسم هایی که لازم باشه، بالله تلاه والله هر چی شما قسم بخواید بخورید، واقعا برای بسیاری از کارهایی که طلبه ها میخوان انجام بدن و مفید هم هست برای جامعه، کفایه لازم نیست، کفایه لازم نیست. خارج لازم نیست. ناهار اینطوره. حالا ما آقای نامی میکنم. ولی شما که تو مسیر اجتهاد. اما منظور میخوام بگم واقعا لازم نیست. یعنی این لزوم این بنده خدا اصلا حاج و واج نگاه میکنه. خدا یعنی چه؟ اینقدر خودتو خسته کردی، ما رو خسته کردی که گفتی اینجا مراد اینه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ حالا که چی مثلا؟ ثم ماذا؟ هیچ. عرض منظورتون که ارتباط برقرار نمیکنه. اون کتاب درسی که ما کتاب برنامه درسی که نوشته بودیم، بعد از اونم یه برنامه دیگه تدوین کردیم و در اختیار برخی از افراد قرار دادیم. اونجا آمدیم اینو رعایت کردیم، یعنی گفتیم آقا یه دوره 3 ساله همین چیزی که الان پای 1 تا 6 در حوزه میخونن رو با کیفیت به مراتب بهتر تو 3 سال میشه خوند. با اون نحوی که حالا اونجا توضیح دیم بیان کردیم، علمیتی بیش از اون چه که در حوزه گفته میشود حاصل میشه برای طلبه. تو 3 سال میشه اینو خوند. ما اسمش رو دوره عمومی. بعد که دوره عمومی این 3 سال تمام شد، بعد طلبه ها هم بر اساس علاقه خودشون، هم بر اساس سابقه تحصیلی و نمراتی که تو این سال ها داشتن و بعد از گفتگو و مصاحبه و اینها تقسیم بشن به دو گروه علمی ترویجی و علمی تحقیقی. علمی تحقیقی واضحه تو مسیر اجتهاد میخواد پیش بره، علمی ترویجی میخواد در مسیر تبلیغ پیش بره. درسشون مثلا دیگه جدا بشه. آن یعنی پایان اون 3 سال دیگه شرح لمعه هم تمام شده است و حالا یه سری کتابای دیگه هم که از تمام شده، از اینجا تازه میخواد وارد بحث جدی تر بشه، مثلا وارد مکاسب بشه، رسائل، کفایه، حلقه ثالثه، هر چی که قراره اینا از هم جدا بشن. اونایی که علمی ترویجی ان در یک مسیر دیگه ای برن، اینایی که علمی تحقیقی ان در یک مسیر دیگه ای برن. حتی برای اون علمی ترویجی ها درس خارج هم میشه در نظر گرفت، اما این درس خارج سبک که خیلی عمیق و مثلا چی نباشد، دقیق و اینها نباشه و یه سری ابوابی که به دردشون میخوره، مثل کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، برای ترویجی خوبه، برای ترویج اینا خوبه، لازمه بخونن. عرض مثلا تو که یه سری ابوابی از این قبیل، در عوض یه سری مهارت هایی ما اونها یاد اونها بدیم، مهارت مسجدداری، مهارت تبلیغ، مهارت های دیگه، مهارت های نویسندگی، کارهای دیگه اون که مهارت هایی که لازم حزم خودم، یعنی سبکش بکنیم کار رو برای اونها. بنده خود درگیر این بحثا شد، بعدم پاشن برن برای تبلیغ. الان خب میدونید طرح هجرت اولی که شروع شد خیلی خوب بود، یعنی منظور خیلی روش تبلیغات شد، اما الان خیلی کم رنگ شده بحث طرح هجرت برای طلبه ها، خیلی کم رنگ شده است. حالا به جهاتی هستون خاطر که اینها واقعا برن مشغول کار تبلیغی بشن، شهریهشون هم همین شهریه ثابت قم بهشون داده بشه، بلکه بیش از این مقدار هم بهشون داده بشه، برن مشغول به کار بشن. فلذا این طور هست، یعنی واقعا اونهایی هم که علاقه دارن، استعداد دارن، زمینه‌ای میبینن بیان تو قسمت علمی تحقیقی و همین مسیر اجتهادی که حالا شما الحمدلله درش هستید همین مسیر رو ادامه بدن. این نباشد که بنده خدا نتونن از منظرتون که خوب طرف میگه آقا من نمیخوام، من میخوام طلبه باشم. ببینید حاجی آقا من یه نکته علاوه دیگه خیلی عذرخواهی میکنم، اینم کلامم، گاهی اوقات افراد بهانه میارن میگن طلبه ها مشکل معیشت دارن. مشکل معیشت دارن. الان تو یکی از مباحثه هایی که ما داریم صبح طلبه ای هست اونجا میاد از اول تا آخر درس چرت میزنه، چرت میزنه. اول مثلا مباحثتون که بعد یه گاهی بیدار میشه یه نگاهی میکنه لبخند باز میره، اونقدر ترچی عرض میکنم. خب ما تفقد کردیم از این، نمیشه انسان بیتوار دبابت باشد، البته سنی هم ازش گذشته، خیلی جوان هم نیست، تفقدی ازش کردیم، سوال کردیم، پرسشون کردیم، فلان جارها. معلوم شد ایشون از یک خانواده بسیار ثروتمند و متمول، پدرش اینا خیلی میلیاردر عجیب و غریبی است، منتها گفته اگر طلبه بشی تمام، ارث که نداری که هیچی، هیچ کمکت هم نمی کنم، و در واقع او رو از چی خارج کرده است. و ایشون با لحاظ این معنا آمده طلبه شده، با لحاظ این معنا آمده طلبه شده از منظر مبارکتون که، و الان به شدت فقیره، شبها تا صبح نم جایی میره، نم نگهبانی میده، کار میکنه، فلان میکنه، بتونه پول زندگیش در بیاره. از عیالوار هم از ماشاءالله فل عیالوار. از منظر خب صبح اول صبح خوابش میگیره بنده خدا. خب یا طلبه دیگه ما دستشو نشون میدیم که آقا دست من شما ببین، من کارگری میرم انجام میدم. عرض مثلا دیگه خیلی مؤدبانه ترینش اسنپه. عرض مثلا مبارکتون که واقعا که از دقت کنم چی اشکام. بعضی میگن آقا طلبه ها به خاطر مشکل معیشتی این است که درس نمیخونن. بنده عرض میکنم مطلب عمیق تر از این حرف هاست. قبول دارم بعضی ها به خاطر مشکل معیشتی نمیتونن درس بخونن، ولی بعضی ها اصلا مشکل معیشت هم نداشته باشن، شما هر چی پول عالم ازت بش بدی اصلا به قول جوانای امروز حال نمی‌کنن با این بحثا، اصلا تو این فضا نیستن. البته ما موظفیم ثمراتشو بگیم، توضیح بدیم، تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، بیاریمشون تو این جهت. هر کس که میتونه، هر کس تشخیص بدیم استعدادی داره، زمینه ای داره، تشویقش کنیم تو این جهت بیاد. اما صراحت بعضی اون نمیخوام تو این عرصه ها ورود بکنم. فلذا هر منظر مبارکتون که به زمینه‌های کمتر از این اکتفا می‌کنه. مرحوم کافی با اون شهرتش و با اون عرصه موفقیتش، خب ایشون چقدر خونده بود مگر از درس حوزوی؟ تا همین شرح لقمه شاید مثلا ایشون خوانده بود. مرحوم کافی معروف بود، تا همین شرح لقمه خوانده بود. از منظرتون که یا عاشق عباس قمی با این همه آثار و تعریفات، ایشون ظاهرا تا این مکاسب خونه درس خارج هم نرفته بوده. از منظر مبارکتون که ولی خب البته بعدشون که در رشته حدیث افتاده و شاگرد حاجی نوری بود و تو این مسیر تیه طریق کرده، البته اعتقاد بر چی اشبام. اما به هر حال میخوام بگم اینجوره، ما نمیخوام افراد حالا دور کنیم از مسیر اجتهاد، لکن میخوام بگم اگر کسی واقعا، خود عاشق عباس قمی ظاهرا تعبیرش اینه، میگه من دیدم استعداد ندارم، نمیتونم، اصلا این بحث استدلالی رو نمیفهمم، هر چی فکر میکنم متوجه نمیشم. البته که اونجا رو بهتر میفهمیدم، بحثای حدیثی برام نقلیه، راحت تر متوجه میشدم. اما منظورتون که من میخوام عرض کنم این بابا، این نبیه کسی یه قیامی بکند، این کار رو انجام بده، این تحت این همه شما با بخشنامه همه چیز رو به این طلبه ها شما میخورونید، از منظورتون مجبورشون میکنید. الان یه کتابی تدوین کردن در حوزه در زمینه اصول، یعنی دیگه امتیازاتی برای خواندن این کتاب، تدریس و تدرس این کتاب قرار دادن در تاریخ بشر بی نظیره. ما در مورد هیچ کتابی من فکر نمی کنم در تاریخ بشر داشته باشیم اینقدر امتیازات برای تدریس و تدرس این کتاب. اگه برای کتاب الله المجید اینقدر اینا از مثلا امتیازات قائل می شده، الان تمام طلاب ما حافظ تفاسیر قرآن بودن، نه حافظ قرآن، حافظ تفاسیر قرآن بودن. اینقدر امتیازات برای این کتاب خودشون قرار دادن. حالا اشکالات هم دارد، ایراد هم دارد، اونام جای خودش محفوظ، من نمیخوام وارد این جزئیات بشم. ولیکن میخوام بگم شما که با بزور بخشنامه، بزور زور گاه من زیر بار زور نمیرم مگه که زورش پرزور باشه، شما که با زور پرزور هرچی بخواد انجام میدید، خیلی هم خوبه، ما مخالف نیستیم. فرد محضرت اینه یه رو استبداد مقدسیست، هم مثلا مبارکتون که خوبه کارتون انجام میدید. شما که همه کار میتونید انجام بدید و ترسی هم ندارید، بیایید وسط این کار رو بکنید، طلبه ها تقسیم بشن. عذرخواهی میکنم، یک صلواتی خط بفرمایید. محمد و عجل تارجا این از باب شخشقتون ندر از باب من قفلت در نظر بگید، خطبه شخشقیهی بود از اون خطبی که برحال اینها مطالب اینا بگم از تلای من خدا چه به دردش میخوره. خیلی از این بحثایی که بحثای دقیق فنیه، اگر نمیخواد عالم بشه اینا فایدهی براش نداره. بعد داریم بحث خودم،
این مسئله باید
یه جلسات که با اساتید تنظیم شده، با مدیریت تنظیم شده،
مثلا اونجا ما
مطلبشو
اونها بفهمن.
اینقدر گفته شده، اینقدر بیان شده، اینقدر توضیح داده شده، حتی حصر نداره. ما امیدمون به آینده هاست که از میان شماها کسانی بیان بیرون، مسئول بشن، رئیس بشن، فلان بشن، از این حرفا، و از منظر مبارکتون که اینا یه کاری انجام بدن. الان فرض کنید مدیر حوزه علمیه یکی از استانهای کشور، ایشون با ما تماس گرفته، اصرار، التماس، فلان بسا از یک که شما بیاید اینجا دوره‌های برگزار و درس‌های برگزار بسید کنید، فلان کنید، برنامه‌های اینجا داشته باشید. هی من اصلا مونده بودم این چرا اینطوری اینقدر اسمشن. بعد آخر خودش گفت آقا من مثلا چقدر سال پیش شاگرد شما بودم، درس های شما میدم، مطالب شما میگفتید، نه تو ذهن من مون، آمدم تا حالشدم مدیر حوزه علمی استانی، از منظر چیگه حالا که قدرت پیدا کردم میخوام فکر شما رو توی استان خودمون جاری کنم. ما این یعنی ناامیدیم. امیدوارم به شما هاست که بعد شما انشالله، وگر نه بله حق با شماست. اینقدر این مطالب گفته شده که حد و حصر مداره، کوگوش شنبا، محضر مبارکتون که بگذاریم. به هر تقدیر اینطور هست. یه نکته دیگه هم مطرح اینجا، یه نکته دیگه هم من اینم اشاره کنم بد نیست که اصلا یه کسی بگه تعریف در امور اعتباری جا نداره، راه نداره. تعریف در امور حقیقی است، تعریف محلش امور حقیقی است و در امور اعتباری وجود ندارد. تعریف حقیقی این یختص بالمتعصلات، یختص بالاعیان الخارجیه، بالامور الاصیله، اختصاص به این جور امور دارد. نه در امور اعتباری ما تعریف حقیقی نداریم. چرا؟ چون در برای متعصلات و الامور الاصیله و الاعیان الخارجیه شما می توانید جنس و فصل در نظر بگیرید. جنس و فصل مربوط به این جور امور هست، نه مربوط به محضر مبارکتون که امور اعتباریه. در امور اعتباریه اینجا معنایی ندارد. محضر مبارکتون که اینم یک بیانی است که اینجا بعضی ها مطرح کردن. میشود به این هم پاسخ داد و اون این که ما بگیم که آیانی که آمدن امور اعتباری رو سعی کردن تعریف حقیقی ازش ارائه بکنن، اینها توجه به این معنا داشتن، اما در همون نسبت به همون امر اعتباری خودشون، همون که امری که اعتبار کرده اند، نسبت به اون یک جنبه عامی در نظر گرفته اند، این رو اسمش رو گذاشتن جنس. یه جنبه خاصی در نظر گرفتن، اسم این رو گذاشتن فصل، و در واقع اون جنبه عام و جنبه خاص رو قائم مقام جنس و فصل کردن. و همچنان که در تعاریف حقیقیه شما از جنس و فصل مثلا فقط در حد تام مثلا از جنس و فصل استفاده میکنید، اینجا هم تلاش کردن که از نظرتون که یه جنس و فصل جانشین، یه جانشین جنس و فصل داشته باشن و از این قائم مقام جنس و فصل در تعریف خودشون استفاده بکنن. بعد این هم یه نکته. نکته بعدی این که اصلا سوال ما از شما اینه، چه کسی به شما گفته است که امور اعتباریه نیازمند تعریف دقیق و تحدید معنا نیست؟ امور اعتباریه هم نیازمند تعریف دقیق و تحدید معنا هست که به صورتی باشد که نشان بدهد که از منظر مبارکتون که دقیقا مراد چیست. یعنی خوب عنایت بفرمایید آقا، ما وعایی که در نظر میگیریم برای امور، یه وقت از وعا، وعا خارجیه، یه وقت وعا ذهنه، ما میخوایم ببینیم در این امر اعتباری دقیقا مراد معتبر چی بوده. ماذا یورید، ماذا یورید المعتبر، چه چیزی اراده کرده است؟ ماذا اراد المعتبر به هذا الاعتبار، به هذا المعتبر چی اراده کرده؟ میخوایم اینو دقیق متوجه بشیم. خب برای اینکه بخوایم اینو دقیق متوجه بشیم، نیازمند این هستیم که از محضرتون که یک تعریف دقیق و یک تحدید خوبی نسبت به معنا داشته باشیم. از محضرتون که لذا اگر کسی هم احیانا از این بیان، یعنی تدقیق معنای اعتباری، از این بیان با تعبیر تعریف حقیقی یاد بکند، مرادش همین مقدار هست و چیزی بیش از این مقدار نیست. به هر تقدیر این بیان جناب محقق خراسانی بود که خدمت شما عرض شد. اما کلمات بزرگان که زیاده، من فقط دو نفر دیگرم اشاره میکنم. حالا امروز که دیگه نمیرسیم، یکیشو امروز باشد، یکی جلسه بعد باشد. یکی از این بزرگان جناب محقق نائینی علیه الرحمه در فوائد الاصول هست. بارها درباره فوائد خدمتون عرض کردیم، کتاب بسیار خوبی است، و بارها هم گفتیم اگر کسی میخواد فقط یک کتاب اصولی در سطح خارج بخواند و داشته باشه و مطالعه بکنه، فوائد الاصول دم دستش باشه، خوبه، مستغنی از خیلی از کتاب‌های دیگه هستش، خیلی بیان هم بیان مناسبی هست. المقصد الرابع، فوائد الاصول جزء 1 و 2 صفحه 511. المقصد الرابع فی العام و الخاص و فیه مباحث و قبل الخوض فی المباحث ينبغي تقديم امور. الامر الاول العموم هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه. تعريف العموم هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه و هذا الشمول و السريان قد يكون مدلولا لفظيا و قد يكون بمقدمات الحكمه. خب این شمول و سريان گاهی اوقات مدلول لفظیه، گاهی اوقات به واسطه مقدمات حکمته. اگر مدلول لفظی بود میشه این بحث عموم، اگر مدلول به واسطه مقدمات حکمت بود می شود محضر مبارکتون که اطلاق. و المقصود بالبحث فی المقام هو الاول لان المتکفل للبحث عن الثانی هو مبحث المطلق و المقید. محضر مبارکتون که خب یه بازگشتی بکنیم کلامشون چه ایرادی داره. ایراد کلامشون اینه، حالا با نظر بدوی عرض میکنم، بعدن باید بیشتر تأمل کرد، با نظر بدوی این است که ایشون میگن العموم هو الشمول و سرایان المفهوم لجمیع ما یصلح الانطباق علیه. اول میگه عموم تعریفش اینه، بعد میگه خب حالا این تعریف هم بر اطلاق صدق میکنه هم بر عموم صدق میکنه، ولی ما اطلاق منظورمون نیست. خب نشد که، شما از اول باید تعریف و جوری بگی که شامل اطلاق نشود، از منظر مبارکتون که حالا این که عرض کنم با نظر بدوی اینطوره، بعداً باید توضیح بدیم چون این نکته توش وجود دارد که اینا اساساً بعضی بزرگان بعد از اعلام اساساً عموم رو هم به اطلاق برمیگردونن، میگن عموم در واقع نوعی اطلاقه، عموم در واقع نوعی اطلاقه، لذا اینو حالا بعداً اشاره می‌کنی. ولی حالا فعلا دست به نه اجالتا این اشکال وجود دارد که ایشون اول عموم اینطور تعریف میکنه، بعد میگه البته این تعریفی که گفتیم شامل هم اطلاق میشه هم عموم، اطلاقش منظورمون نیست. عرض منظورتون که ولا فرق بین هذین القسمین من الشمول، فرقی بین این دوتا نیست. پس چه فرقی بود دارن؟ سوا انه، ببینید کجا میبرد تفاوتو، سوا انه عند التعارض يقدم الشمول اللفظي على الشمول الاطلاقي، فقط اگر تعارضی رخ داد شمول لفظی بر شمول اطلاقی این مقدم میشه. چرا؟ لان الشمول اللفظي يصلح ان يكون بيانا للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعه، برای اینکه اطلاق متوقف است بر مقدمات حکمت. خیلی خوب، مقدمات حکمت هم یکی از مقدمات این هستش که قرینه ای بر خلاف وجود نداشته باشه، قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشه، و این عموم خودش صلاحیت دارد که به عنوان بیان قرینه و قید به کار بره. فلذا وقتی عام و مطلق با هم تعارض بکنند، عام بر مطلق مقدم میشه. رفقایی که در دوره قبل بحث تنافل حجج بودن با ما بودن این بحث رو میدانن که ما اونجا مفصلا اثبات کردیم که این دیدگاه صحیح نیست، تقدم متأخری به تقدم متأخری بینش وجود نداره، ولیکن حالا از منظرتون که فعلا در حدی که مرحوم نائینی میفرمان، بله بله، از منظرتون که لان الشمول اللفظي يصلح ان يكون بيانا للمطلق الذي علق الحكم فيه على الطبيعة فلا تجري فيه مقدمات الحكمة وسيجيء توضيحه في بعض المباحث الآتية والغرض في المقام هو بيان أن البحث إنما هو في الشمول الذي يكون مدلولا لفظيا. قرض در این مقام چه؟ بیان میکنیم این نکته رو که بحث ما در اینجا فقط ناظر به شمولی است که مدلول لفظی باشد، المعبر عنه بالعام الاصولی. پس اگر شمول شمول لفظی شد اصولیاً بهش میگن عام، فی مقابل الاطلاق الشمولی، در مقابل اطلاق شمولی، کلفظات کل و ما رادفها من ای لغت امکان، حالا فارسی، عربی، انگلیسی، هرچی، حیث ان الشمول فی مثل ذلک مدلول لللفظ به حسب الوضع، شمولی که اینجا وجود دارد مدلول لفظ است که وضعاً دال بر شمول است. و بعد ما عرفت من ان معنى العموم هو الشمول اللفظی فلا حاجه الى اتعاب الناس و تعریف العموم به ما لا یسلم عن اشکال عدم الاطراد و الانعکاس الى آخر. عرض محضرتون که پس بیان ایشون هم واضح شد که اینجا همین نکته رو مد نظر دارن که آقا یکی لفظی عمومیت و شمول درش لفظیه، دیگری شمول درش به مقدمات حکمت به واسطه مقدمات حکمت هستش. این هم دو مطلب، دو تا دیدگاهی که روش توقف کردیم. سومین مطلب رو هم از شهید صدر انشالله خدمتون عرض میکنیم. خواستید مطالعه بفرمایید انشالله با آمادگی حضور پیدا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Jesus, watch out.